أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. موضوع صحبتمون به اینجا منتهی شد که اگر از لذتهای دنیا که حلال هست فاصله بگیریم، ریاضت بکشیم، نفسمون رو محدود بکنیم، آیا این سبب رشد ما می شود یا نه؟ چنانچه اگر استفاده بکنیم از لذتها، آیا سبب بعد ما از خدا میشه یا نه؟ آیا سبب قرب ما به خدا میشه یا نه؟ این از بحثای متعددی بود که هر کدامش رو روش صحبت کرد. اما وعده دادم که شب پیرامون استفاده بیش از نیاز از حلال دنیا عرض بکنند. وقتی هم میگیم لذت ها، یکیش بحث لذت جنسی است، اما هر نوع لذت حلالی که یه نمونهش همین خوراکی هایی است که خداوند میفرماد: قل من حرم از زینت ها معلتی اخرج لعباده. خدا زینت هایی رو در زمین قرار داده برای بندگان خودش، هیچ حرام نکرده. کی حرام کرده؟ حلال. استفاده از لذت ها یه بخشی از او قطعا نیاز بدن هست، نیاز زندگی است. مثلا خوراک تا یه حدیش نیاز بدن هست، بالاخره باید استفاده بکنیم. اگر استفاده نکنیم بدن مختل میشه، دیگه نمیتونیم حرکت بکنیم. حرکت نکردیم نمیتوانیم روحمون رو به خداوند نزدیک بکنیم. این یه بخش حد اقل نیست که حتما نیاز بدنه. نمونش هم خود اهل بیت علیه السلام هم که اونها میبینید از حلال دنیا به حد اقل قطعا استفاده میکردن و نتیجه میگرفتن. حالا لباس میپوشیدن اهل بیت علیه السلام، خانه مسکونیه متوسطی گاهی محقری داشتن، اساس زندگی کمی داشتن، قضا میل میکردن، ازدواج هم میکردن. این حد اقل ها رو ما نمیخوایم روش صحبت بکنیم. میرسه به حد وسط به بالا، یعنی نیاز ما مثلا به حد وسط، اگر روزی مثلا 10,000 تومان هزینه متوسط زندگی ما باشه، این حد وسط تو زندگی هر کسی هم فرق میکنه، حتی هر شخصی هم روزش با روز دیگه فرق میکنه. گاهی مهمان داره، گاهی نداره، گاهی کمتر میل به استفاده از لذت‌های دنیا داره گاهی بیشتر. من مثال دارم می‌زنم، اگر حد وسط 10,000 تومان باشه، این حد وسط رو بهش کفاف میگن، یعنی اندازه‌ای که کفایت میکنه نیاز زندگی را. یه مقدار کمتر از 10,000 تومان اگر کسی 8,000 تومان حالا بیاد اونجایی که متوسط 10 تومانه و 8 تومان کفایت بکنه، اونو بهش قناعت میگن. پس قناعت و حد وسط نیست، حد وسط کفاف، قناعت یه مقدار کمتره. کمتر از 8 تومن بخواد فشار بیاره به خودش، اونو تقتیر بهش میگن. و کم کم میرسه به بحث بخل. نه، اون ممدوح نیست، چون سبب حسرت میشه. فتقعد ملوما محسورا، گاهی هم سبب اضرار به بدن میشه. مثلا بدن ممکنه زخم معده پیدا بکنه اگه بخواد خیلی کمخوری بکنه، و این کلیهش مشکل پیدا میکنه اگه بخواد مایعات نخوره و همینطور. و اما از حد وسط به بالا وقتی حلال باشه، باز میگم اشکالی نداره، مشروط به این که به اسراف کشیده نشه. چون گاهی از حد وسط که بره به بالا میخواد اسراف بکنه، یعنی بی جهت میریزه، مصرف نمیکنه، نه خودش نمیذاره دیگری، ولو در حد که یه لیوان آب رو نصف شد کنه، نصفیش هم تو میزه بزنه. روایت داره ولو تو دریا باشی، یه مش آب رو از دریا بردارید بریزید تو ساحل رو زمینی، اسرافه. توجه بکنید که عاقل نمیگه که این آبی همه دریا به زیاد، حالا یه مش آب چه اثری داره. بحث اثر نیست، بحث مصلحت. از شما سوال میکنن که این آب ریختی این طرف، دلیلشو بگو، چه مصلحتی داشت؟ وقتی دلیل نداره میشه اسراف. یه برگ درخت رو هم تو بی دلیل میکنه، اون اسراف. ولو میلیون ها برگ درخت تو این درختان اصفهان باشه، میلیارد ها باشه، عدد شما کار نداریم. خدای متعال بالاخره موجود زنده را خلق کرد، من برای چی اینو دارم میکنم؟ چرا حیات اینو از بین میبرم؟ این دلیل میخواد. پس به اسراف نباید کشیده بشه، همچنین نباید به اضرار کشیده بشه. گاهی میشه پرخوری، حالا حلاله، اما زیاده روی سبب میشه که به خودش ضرر میزنه، بیماری قند پیدا میکنه، فشار خون پیدا میکنه و مشکلات دیگه. و اگه اضرار به بدن بشه، عضوی از بدن از کار بیفته، اونم باز حرامه. تو لذت دیگه هم همینطور. حالا میخوام عرض بکنم این استفاده از این لذت هایی که زیاد روی میکنیم فوق نیاز بدن میشه. اون حد وسطش بله نیاز بدنه، یه مقدار کمترش هم میشه. مثلا اگر 6 ساعت نیاز به خواب داره، حالا میتونه داره 5 ساعت بخوابه، 5 ساعت نمیخواد، یه مقدار کمترش هم میتونه، ضرر به بدن نمیخوره. زیاده رویش هم همینطور، یه کمی زیادتر چندان ضرری وارد نمیشه، اما خیلی زیادتر بشه کم کم ضرر میزنه به چیزهای دیگه. صحبت در اینه که این لذت ها وقتی من استفاده میکنم لذت جسمه، نه لذت فکر و روح. اینا برای آسایش جسم. آسایش جسم مثل سلامتی یه خودرو میمونه. خودروی شما وقتی کاملا سالم باشه، همه موتورشو، لاستیکشو، بنزینشو، همه اجزای سالم باشه، این شما رو هر به مقصد نرسونه که. یعنی اینجاست خودروی سالم، تازه باز سوارش بشید حرکت کنید، وقتی رفتید به مقصد رسیدید این بعد. اما خودروی سالم اینجا تو خونه نگاش بکنید چه فایده؟ بدن سالم یعنی چه حالتی داره؟ بدن وقتی سالم باشه اگه هیچ استفاده ازش نکنید چه فایده؟ باید ازش استفاده کنیم برای تقرب به خدا. حالا انواع عبادت هایی که وجود داره، اون وقت که من از این بدن سالم استفاده میکنم، حالا شروع میکنه حرکت میکنه. این خیلی اهمیت داره که ما نیاز جسممون رو عاقلانه تنظیم بکنیم، زیاده روی نکنیم، کم روی یه مقدارش ممدوحه که حالا عرض میکنم برای چی، اما خیلی کم روی نکنیم. خیلی کم روی ضرر به جسم وارد میشه، خیلی زیاده روی هم باز ضرر وارد میشه، حد وسط یا یه مقدار کمتر. اما اینا کاری به کمال من نداره، ارزش من به این نیست که یه خواب خوبی رفته باشم یا مثلا معده و قلب من سالم باشه. این مربوط به جسمه، ارزش وقتیه که حرکت بکنم، از این جسم سالم بهره ببرم، یه خدمتی به یکی بکنم خالصانه، مشکلی که حل بکنم، یا عبادت پروردگارم بکنم. بعد اونا تقرب به خداست. الان میخواییم ببینیم این زیاده روی تو لذت ها یه ضررهایی هم به ما میزنه، چون خود لذته کاری به روح من که نداره، مربوط به جسمه. این لذته مربوط به جسمه، مربوط به دنیای منه. به تعبیر آیه 46 سوره کهف فرماد المال و البنون زینت و حیات دنیا، زینت زندگی دنیاتون این مال است و فرزندان. اما نگید این ارزش برای منه که من ثروت دارم، فرزند دارم. ارزش وقتی است که تو قیامت یه چیزی دستتونه بگیره. اگر همین ثروته، همین فرزندان، باقیات و صالحات شد، یعنی باقیمون براتون، اونم باقی صالح، چون باقی طالح هم داریم. باقی طالح اون گناهانیست که ما رو جهنمی میکنه. اگر از این لذت‌های دنیا تونستیم باقی صالح درست بکنیم، بله این خیلی عالیه. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. حالا من تیتروار، چون فرصت کمه، زیاد نمیخوام توضیح بدم. 24 نکته رو عرض میکنم و محدود به اینام نیست که ببینید استفاده از لذت‌های حلال وقتی زیاده روی میشه مثلا پرخوری میکنه. حلال سان اما هی بهترین غذا رو تهیه میکنه دو. زیادم تهیه میکنه دو. یا لذت جنسی همینطور زیاده روی میکنه. لذت تفریح مثلا تا یه حدش گفتم نیازه، یا کسی محروم نکنه خودشو. اما زیاده روی ببینید مشکلات که درست میکنه چی. یکی این است که این زیاده روی ها سبب تقویت نفس میشه و تضعیف عقل. دلیلش هم اینه که اون وقت که من دارم زیاده روی میکنم، نفس من داره به من دستور میده، میگه بیش از حد برو جلو، این لباست رو عوض کن، نمیدارم فرشا خونه رو عوض کن، زینت رو زیادترش بکن. نفس قارون هم همین بود، زیاده روی کرد آخرش. اینان چون حکم نفس، نفس میگه این کارو زیاد بکن، من هرچه بهش بله میگم و اطاعتشو میکنم خوشحال میشه. دیگه من مأمورم و نفس شده امیر. بعضی اسمشون امیر میذارن اما اسم بی مناسبت. وقتی رفتارش رو نگاه میکنید دید امیر نفسش نیست، نفسش امیرش و نفسش هر چی بهش میگه یه اینجا بخور میخوره، دیگه دقت نمیکنه که میتونست هم نخوره بده به یکی دیگه، اینو فکر شد یه نمیکنه. یکی پس تقویت نفس میشه و تضعیف عقل. دوم این استفاده های بیش از حد از لذت های حلال سبب میشه که باز میمونه از معرفت، چون وقتشو پر میکنه نمیتونه بره خدا رو بشناسه. حالا سرزمین عرفات میره، اما سرزمین عرفات یه نماده، یه ماکته، اونجا که فرصت خداشناسی نیست که. اینجا تو وطن باید مرتب ما معرفت خداشناسیمونو تقویت کنیم. وقت کسی که از لذت‌های حلال دنیا زیاد استفاده میکنه یکی از ضرراش اینه، از معرفت خدا باز میمونه. به دنبالی که از معرفت خدا باز میمونه عمل صالحش هم کم میشه، چون به اندازه ما بندگی خدا رو میکنیم که خدا رو میشناسیم، هر اندازه بهتر میشناسیم بیشتر عمل صالح انجام میدیم. سومین ضرر ضعف اراده هست. اینایی که اطاعت از نفسشون خیلی میکنن نفسشون هم خیلی ضعیفه، ارادهشون خیلی ضعیفه. وقت اراده ضعیف ببینید چقدر ضرر میزن. تو همه کارهای خوب نمیتونه یه تصمیم جدی بگیری که یکیش مثلا ترک اعتیاده، ترک سیگاره. ببینید یه جا میخواد یکی امتحانش بکنید بهش بگید دیگه سیگار نکش، نمیشه، نمیتونم، یه نمیتونم و نمیشه دو. اصلا مثل این که آدم ضعیفی سن تو دستش بالاست تسلیم. این که میگن موسیقی گوش نکنی، من حدود 3 سال پیش این بحث اینجا داشتم، موسیقی یکی از ضررهای بزرگش ضعف اراده است. یعنی اصلا دانشمندان میگن بیش از این ما نداریم، ضربه به اراده انسان واردش و خود شخصا نمیفهمه. بالاخره نفسش لذت میاره این صدای آهنگ رو میشنوه اما نمیدونه از یه میکروب سم سرطان، به تعبیر بعضی دانشمندان از اون بیشتر ضرر داره بهش میزنه، چون سم سرطان جسم رو میکشه اما ارزش انسان رو نمیاره پایین. بالاخره انسانه، ارزش انسان وقتی میاد پایین که مثل یه حیوان بشه. حیوان ها یه گربه ببینید سر یه استخون حاضر است با برادر خواهرش دعوا بکنه. چند سال پیش موقعی غار حرا رفته بودیم، جوانایی که دنبالم بودن گفتن هر کی میاد غار حرا یه شیشه آب بیاره، شیشه آب بزرگ. حالا دلیلش این بود، گفتم اونجا میمون هست و اینا خیلی تشنه هستن و به خاطر تشنگی دزدی میکنن، وای میسن کیف یکی زیاد یواشگی رو زیر دستش میکشن. دیده بودم قبلا اینا دنبال آب هست. گفتم خب یکی شیشه آب بیارید، نصفشو ممکنه خودتون میل داشته باشید بخورید، هرچی میل دارید بخورید، اون مازادش هم بدید به این حیوان های سم بسته اونجا تشنه است. و یه شیشه آب رو من گذاشتم لب سنگ، یه میمون بود از پشت کوه یواش یواش اومد، هم میترسید از من که بیاد جلو اما نگه داشتن که نیفته باد نزنه بیانه نگه شیشم. همتو اون یواش یواش میمونه اومد جلو، دید نه کارش نداره، اومد یواش شیشه رو از من گرفت و برگشت. من چه برگشتم چند تا بچه داشت، بچه هاش اونم خیلی تشنه بود، دویدن ریختن. این در شیشه رو باز کرد تا تهشو خورد، هیچ چه به این بچه ها نبود. من خیلی دلم سوختن این بچه هاش، التماس میکردن بهش، آن میخواستن، هیچ چه اعتنا نکرد، تو تهشو گرفت خورد. خب حیوانه، کار او بد نیست، کار من بده که یه وقت من تشنه میدم یکی دیگه به خصوص بچه باشه، کوچک باشه، تشنه است، اعتنابش نکنم، خودم نخونم. اینو دارم بگم که گاهی ما انسان ها ادای حیوان رو در میاریم. خب این زشت به منه، من که عقل دارم، من که فقط نفس ندارم، که اون حیوان میمون فقط نفس داره، عقل نداره که جلوی کارشو بگیره. اگرم یه جا کمک بچهش میکنه، خدا تو فطرتش گذاشته، تو خلقتش گذاشته که مثلا اینجا به بچه همچین بکنه، اما عقل نداره که بهش فرمان بده جلو نفسشو بگیره. من انسان اگر عقلمو تعطیل کردم، وقت بدتر از حیوانم ها. و اون میمونه باید به من بخنده که تو که عقلشی ادای منو در آوردی. بله همینطور هم هست. این معلا زشتی کار او رو فهمیدن، خود این فهم مسئولیت آوره. ایناست که میفهمن میگن چرا ما با عقل من هر چه فهمید میگن طبق عقلت برو جلو. فرمان عقل یه نور است در باطن ما، اینم خودم به خودم ندادم، اما خدا گذاشته تو وجودم که زندگی ما باش تعمیم بکنم، از این برم از اون برم، این کار خوبو بکنم، این کار خوب بعد رو نکنم، و همینطور تو حرف زدن مواظب باشم. پس سومین مشکل اینه، اگه من زیاد از لذت‌های دنیا استفاده کنم، اراده من ضعیف میشه. چهارم، سقوط یا لغزیدن در زندگی است، یعنی نرسیدن به رشد. وقتی من زیاد از لذت ها استفاده میکنم، وقت تو کارای مصلحت آمیز گاهی سقوط میکنم، گاهی هم میلغزم، صاف نمیتونم راه برم، فکرم همش تو شهوت، اما حلالش ها بعضی دیدید دیگه. خب جوان هم ممکنه باشه، بدنش هم سالمه، تا اینجا اشکال نداره، گاهی جوان میگه من شهوتم زیاده، این که عیب نیست، شهوت زیاد یعنی بدن سالمه، تا اینجاش خوبه. اما اگه بگه نمیتونم مراقبت بکنم از خودم، این عیبه، اینو باید مواظب باشه. آب عیب نیست، آب نعمت الهی است، اما این آب باید تو کانال باشه تا برد به مقصد برسه، وقتی تو کانال نبود تو عرض میره رو سطح زمین، این مشکل پیدا میکنه. غضبش هم همینطوره. چیزای دیگه من تو غضب ها برای سه تا چیز خدا تو وجود ما گذاشت، یکی برای امر به معروفه، یکی برای جهاده، سوم برای دفاعه. یعنی اگه غضب تو وجود ما نبود، این سه چیز نبود، یعنی یه موجود بی فائده. اما ما میان از این غضب استفاده بد میکنیم، برای امور دنیایی من داد میزنیم، میخوام به لذت های دنیا برس، تا هم نیم یکی لذتمونو گرفت مثلا نگذاش بخوابی، داد میزنیم چرا همچی که قضا را جلومون برداشت، داد میزنیم چرا قضا همچی شد. خب این قضا مال امور دنیایی نبود، روایت داره پیامبر هیچ وقت برای امور دنیایشون عصبانی نشد. این ارزشه، اون حیوانه که برای امور دنیایی غضب میکنه و حمله میکنه. دو تو زندگی شیر نوشته بود که این شیر وقتی که بچه دار میشه، شیر نر از شیر ماده چند تا بچه پیدا میکنه، بعد تا مدت های شیر ماده مایل به عمل جنسی نیست، میخواد به بچه هاش برسه. شیر نر گاهی ببینید حیوان چه میکنه. شیر نر چون میخواد لذت جنس بره، وقتی شیر ماده مایه نیست، میاد بچه های خودشو میکشه تا دوره نیاز جنسی این ماده رو تحریک بکنه به اولاد دار شده، دوره تمایل پیدا بکنه. این حیوان تا کجا میره جلو که حاضر فرزند خودشو بکشه دوره به لذت جنسی بره. اینا مربوط به حیواناته. اما یه انسانی که زندگی مؤدبی داره، متعارف داره، یهو میره یه زن دوم میگیره، چه کارایی میکنه؟ همچی زندگی اولش رو میپاشونه به هم، یه مدتی کتمان میکنه، دروغ میگه، دیر میاد خونه به زن میگه من کجا بودم، هی دروغ. بابا بله خدا دیگه کار درسته، پس چرا داری کتمان میکنی؟ چرا کار خلاف داری میکنی؟ چرا از راه متعارف نمیری جلو؟ این کتمان کردن ها چیه دیگه؟ زندگیش همینطور آلوده میکنه به انواع حرام ها. برای چی؟ برای اینکه این شهوت جنسی خودشو مراقبت نکرد. بعدم میدازد گردن دین. نخیر دین همچه اجازه نمیده. کدوم عالم اینو بهتون گفت؟ هیچ کس. بعد که تو خلاف میفته و میاد سوال میکنه ما چکا بکنیم؟ گوش ما کرد. اینه که میگم سقوط گاهی میشه از مسائل معنوی ها مثلا باز میونه. این لذت های زیاد روی ولو حلال باشه اینو باید مواظب باشیم، این عیب رو حلش کنیم که وقت ما اشغال میکنه، گاهی دیگه به لذت معنوی نمیرسم. یه لذت جنسی فرض کنید اضافه تو شب، نماز شب از دستش میگه، این دیگه بنا نبود همچین باشه که. بنده خودم شب ازدواجم نشستم پهلوی پدرم، شب ازدواج عروسی بود، ازشون پرسیدم چه وظیفه چی؟ اولین نصیحت که به من کردن نماز شب. مثلا فکرشون تو این بود، شب عروسی میگن مواظب باش نماز شب از دستت نره. اون که عاقله اینه، این برای انسان میمونه، نه لذت های جنسی. لذت جنسی همه زود گذاره، همه فانی رد میشه. حالا بعضی هم میگه نماز صبحش قضا میشه، نمیشه. اون ولی که خدا میگه این مواظب باش، تفریح میخواییم بکنیم بکن، اما نماز اول وقت دو مواظب باش از دست ندی، سقوط میکنی. مسجد از دست ندی، بنای نشد تفریح به اینجا برسه که کوه میخواییم بری خوب بار، اما دانوبه ترک نشده، بنا نشد کوه برید که دانوبه رو نخونی که. ببینید اینا رو باید دقت بکنیم که گاهی زیاد روی ها باعث سقوط یا لغزیدن میشه تو مسائل معنویمون و به رشد نمیرسه. دیگه من اینا چون نمیخوام توضیح بدم، خودتون آیات سوره کهف رو ببینید، به اونجا که میرسه آیه 65 66 آیات حضرت موسی و خضره. ببینید حضرت موسی علیه السلام وقتی میخواد بره پیش استادش برای چی؟ برای رشد روحی، نه رشد جسمی. جسمی که جوان قوی بود. هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. حالا تصور کنید این حضرت موسی علیه السلام اگه دنبال لذت های مادی بود، بهترین غذا رو بخوره، بهترین شهوترانی رو بکنه، کی میرسه به حضرت خضر؟ کی رشد پیدا میکرد؟ قطعا نمیکرد. اینه، باز نمیگم انسان منصرف بشه، این را تکرار میکنم میاد از اون انسان نقلتا، گفتم یه حد اقل لذت ها نیاز جسمه، بنزین ماشینه، یه بنزین رو باید بزنه دیگه، تایر رو باید بادش بکنه که نمیشه که بدون باد را بره که. نیاز جسم رو تأمین بکنیم، دارم زیاده رویش رو میگم، یا به حد وسط نرسه این خیلی عالیه، اگه به حد وسط رسید دیگه خوب است، اگه زد بالا به اینجا میرسه. اینو مواظب باشید. پنجم، استفاده از این لذت ها گرفتاری هم برای ما درست میکنه. مثلا من میخوام به جای یه نوع خورش میخوام دو نوع خورش بخورم، خواهران توجه کنن چون این زحمت ها معمولا رو دوش اونهاست. خب یه خواهری میخواد تو منزل نهارشو، اگه بخواد دو نوع خورش درست کنه این گرفتاری نیست؟ حلال سان، کسی نگفت حرامه که، اما اینو فکر بکنید عمر انسان به همین چیزا هدر میره دیگه، صرف همین چیزاست. خب دیگه بدن دو نوع خورش که نیاز نداشت که، یکشو امروز بخور یکشو فردا بخور، ویتامینشو بگه نمیخوای جذب بدن بشه، خب در دو نوع بدن. اتفاقا با هم خوردن دو نوع خورش گاهی از بین میبرد خواص یک دیگه رو، اینم هست، ما ها زیاد اطلاع نداریم، اینا رو اون دکترهایی که متخصص تغذیه هستن میدونن. یه شما یه نوع خورش همین کافیه دیگه، اگه بخوایی دو نوع بخوری باید وارد باشی که اینا مکمل یکیه باشه، که الان کتاب نوشتن بعضی پزشکا مکملات نوشتن برای همین جا. ما اینا رو زیاد اطلاع نداریم، میاییم دو نوع چه با هم میخوریم تازه خواستشو خونسا میکنیم. اما مهمتر از او فعلا اینه، گرفتاری گاهی برای انسان درست میشه. من اسم اینو میزنم فرو رفتن تو ظلمت. خود این گرفتاری ها میره تو تاریکی دیگه، اون نور خدا نیست. نور خدا وقتیست که اینجا بشینیم برای هم دیگه صحبت بکنیم، از قرآن بگیم، از خدا بگیم، از دین بگیم. خب اگه تو همین جلسه من مثالشو میزنم، کسی بخواد لذت از دنیاش خیلی بره، خب نمیاد اینجا. مثلا لذت خواب، گرفته تو خونش خوابیده، این دنده عوض میکنه میره دنده چندش از دنده دور خود، آخرش چی؟ خب محروم شد از این جلسه. لذت های دیگه شم همینه ها، میگه وقت سرخاروندن نداره، برای چی؟ تو آشپز خوندن تو رایسرس میخواد قضا ببزن، اون یکی میگه میخواد مسافرت بره، بعضی ها حرص مسافرت داره، همش این برای اون آخره چی؟ نه عمر انسانه داره اینه هدر میره، وقت که به خدا میرسه. ششم، گاهی این لذت های زیاد که میبریم فروختن آخرت هم توشه، همیشه نوا. من لفظ گاهی رو میگم که اینا باید مواظب باشیم، مثالش هم بود که گفتم از آخرتش کم زه، از نماز شبش، از مسجد رفتنش، از سخنران رفتن، از احیا، میگه من تا حالا احیا نرفتم، یا کم میره شب مارمزون نمیره احیا استفاده کنه، از این شبها لذت ببره. اعتکاف، میگه تا حالا تو عمرم اعتکاف نرفت، خب اشتباه کردی بنده خدا، ببینید چقدر لذت معنوی داره این اعتکاف، که این موت اختیاری است، که انسان با اختیار خودش موت خودش رو تمرین میکنه، لذت میبره. اینا اینم ششم، که دنیاشو میخره آخرتشو میفروشه. حالا اینا آیات قرآن شد که بخواد بررسی کنید دوره بینید چقدر بحث زیاده که باع آخرته به دنیا، اینا آیات قرآن داریم، روایت هم خیلی داریم، من دیگه وارد ایناش نمیشم تا 24 مرود خطبتون بگم. هفتم، بعضی از این لذت‌های دنیایی قصه و رسوایی هم داره، قصه رسوایی، مثل همین سیغهی که الان مثالشو زده. خب یه لذت جنسیه، اما بعد این چه رسوایی هایی توشه، یه مسائلی که گاهی طبعات که داره دو. و فروپاشی خانواده ها و تهمت هایی که میزنند و فشار هایی که میارند و چه کارهایی، کارگاهی به شکایت کشته میشه، اونقدر قصه میخوره که چرا اینطوری شد. مال چیه؟ یه مقدار بیش از حد از لذتای دنیای استفاده کرد، خوراکش همینطوره، تفریحش همینه، یه تفریح میخواد داره، فکر میکنید تفریح بدون سختی میشه و گاهی به رسوایی هم کشیده میشه. یعنی تو این تفریح ها میاد مثلا وارد زمین دیگران میشه، تصرف میکنه، میخواد لذت بره، نفس دیگه، بعد مشکلات دیگه پیدا میکنه. هشتم، مانع رتبه معنوی میشه. اون رتبه های معنوی که مثلا آیات 16 17 سوره سجده، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یه کسی نمیدونه که اینه که اهل نماز شدن خدا چه قرة اعینی براشون ذخیره کرده. وقتی که کسی نمیداند خیلی تعبیر بزرگی است، یعنی کل دنیا هر چی تو ذهنشون تصور میکنن فوق بمیست. به خاطر چی؟ آده نماز شد. این آیه رو ما بهش فکر نمی کنیم. یه بگه هر چی فکر کنیم وقت میدیم چقدر خسارت داریم میکنیم. وقت کسی که از لذت های دنیایی میخواد زیاد بهره ببره، ببینید چی میشه، رشدای معنویش کم میشه. نهم، گاهی بالاتر از این افساد دین هست. اینا رو هم داریم. فساد دین همیشه نیست، یعنی اصلا این لذته باعث شد که مثلا نماز رو گذاشت کنار، روزه نگرفت به خاطر لذت جسمشو. گاهی افساد دین هم هست، نعوذ بالله شراب میخوره، یه کاری زشتی میکنه، بعد میده چرا ما این کارو کردیم. دهم، مریضی نفس. اصلا بیش از حد رفتن جلو خود نفسشن دیگه نفس سالمی نیست. نفس دیگه نفس مریض، به خاطر اینکه حد شد به جای خود استفاده نمیکنه دیگه. یه خواب بیش از حدش رو ببینید مریض هست یا نیست. جوانی که بیش از حد بخوابه تو خونه ببینید چیه، سالم که نیست که. تفریحش هم همینه، لذت های دیگه هم همینه. یازدهم، گاهی هلاکت هم توشه. ما توی این لذت های اضافه بردن مردن هم توش داریم، البته نه همیشه. روایت میگه مثلا آب نیاز درخته، اما اگه آب خیلی گذاشی پا درخت هم تو دائما آب باشه پایین درخت، گاهی سبب از می رفتن میشه، اصلا این درخت میمیره. مثل وقت که آبش نرسیده بود. آب زیادی هم همینه، تا یه حدیش رو تحمل میکنه اما بیش از حد اصلا میمیره، هیچ درخت از فاسد میشه میگنده تو آب. حلاکت ما هم همینه، گاهی تو همین لذت های زیاد افراد دیدید حلاکت میشن. نمیخوام زیاد سریع حرف بزنم، خوب نیست تو جنبی عموم. دوازدهم، شرک شیطان. هم اضافه به فاعل هم اضافه به مفعول، هر دو جورش منظورم است. یعنی این شخص شریک شیطان میشه، شرک و شیطان اضافه به مفعول میشه. گاهی شیطان شریک او میشه، اضافه به فاعل، فرق نمی کنه تو اینجا. یعنی بالاخره شیطان میاد شریک او میشه. مثلا من عذرخواهی میکنم یفته چون متن روایته، میگه کسی که بین طلوعین میخوابد، بیدار شدم اما دارم میخوابد، شیطان می آید پای خود رو می گشاید و در بین دو چشم او ادرار می کند. لفظ روایت این تعبیر خیلی تعبیره. این شرک و شیطان نی؟ شیطان شریک زندگیش میگیره میخواه، بعد بلند شد بوی تعفنی چهره اون میده. گاهی میگن اجنه میاد این کارو بکنه، اجنه هم همونن دیگه. بالاخره شرک و شیطان، حالا مثال خیلی داره، در من یک شرط 13 هم. گاهی استفاده از لذت ها به خون ریزی هم کشیده میشه. ما دیدیم همین لذت های زیاد روی کم کم به اعمال ناپسندن میرسه، فحش و کتوکاری و کم کم چاقو در سر چیه. ابتداش از لذت، همین لذت ها، این میخواست غذا رو بخورد، اون برداش جلو شد، کم کم اسنج شروع میشه. ببینید دوتا برادر هم سر یه ارث، ببینید چقدر دارید. اونایی که سنی ازتون گذشته ممکن روی که ده ها مورد و سراغ داره، در همینطور سر لذت مال، میخواد مال این برداره، اون میخواد برداره. سال هاست ارث رو تقسیم نکرده، همش دعوا. گاهی هم تقسیم میکنن، اون میاد خوبش رو برداره، میگه زمین بالاش رو برداره، میگه پایینش رو برداره، یه حرفایی میزنه. من گاهی خانواده متدین رو میشناسم، اهل نماز عبادت رو، سر بحث ارث اختلاف افتاده میشه. اما اونایی که خدا شراز هم، مرحوم پدر ما وقتی که پدرشون از دنیا رفته بودن، خب چند تا بچه داشتن، پدر ما پسر بزرگتر نبودن، پسر بزرگتر کسیه بود اما روحانی نبود. پدرشون وقتی خواستن از دنیا رفتن، پدر ما را چون طلبه بودن ایشونو بیشتر بشه اعتماد داشتن، ایشونو وصی خودشون قرار میدن و یعنی شما و یه سری توصیه های راجع به اموال، اموال هم کم داشت. حالا پدر ما هیچی نمیگفت، ما از طریق مادرمون بعد فهمیدیم که اون وقت هم پدر ما ازدواج نکرده بودن، اما تو همون جوانیشون چون متدین بودن هیچی ارث برای خودشون بر نداشته بود. ولی کیه دو سراغ دارید اینطوری کل ارث رو تقسیم کردیم بین برادران، اونم بی‌انصافی نکرده بودن، همه رو برداشته بود. اونم یه اشتباهه، اونم نباید برداره. بگه خب سهم خودت چی؟ اصلا حواسش رو نیست. مال دنیا انسان رو مست میکنه، عقل رو کم میکنه، حرص رو زیاد. بعدها که ازدواج کرده بودن مادرمون تازه متوجه شده بوده که این حرص رو هیچیشون بر نداشته بود و تا سالها خونه نداشتن پدر ما. من که بچه چهار و پنجمشون بودم به دنیا آمدم، من بزرگ بودم هنوز پدر ما خونه نداشت. اینطوری بود زندگی و قدیمی ها. خب صدمه خیلی خوردن، اما خدای متعال هم کنشون نگذاشت. بعد یه خیری فهمیده بود، اومد یه خونه خرید به نامشون کرد، گفت من اصلا میخوام به نامتون بکنم، اصلا کاری هم به این نداشتی. یه چند سال تو صدمه بودن، اما نه الان که سالها گذشته، ده ها سال گذشته، حالا من نگاه میکنم نم زرنگ همون بود. نتیجه چی بود؟ من بارها دیده بودم پدر ما منزل عموی ما که برادر خودشون بودن میرفتن، من از نزدیک دیدم عموی ما اونقدر علاقه داشتن به این پدر ما، نمیخوام گم در به پرستیدن ها، این یک تو زشته، اما یه همچه حالت عشق میورزده بهش. دو تا برادر، خب اینم نتیجه شدیه که از ارث. حالا نمیخوام بگم همش علتش اینا، نه خوبی خداشون هم بود، تقوا و پاکی، اما یکیش هم اینه که از مال دنیا میگذره اما رابطه اینقدر صمیمی، اینقدر علاقه به هم دیگه، اعتقاد داشتن، نذر میکردن براشون و به حاجتشون هم میرسیدن، ارادت اینطوری داشتن به هم دیگه. چهاردهم، استفاده از این لذت های زیاده روی تقلیل مروت است. مروت یعنی همون صفات انسانیت، صفات که ما را از حیوان میارد بالا. وقتی من میرم سراغ این لذت های دنیایی نمیگم مروت از بین میره، میگم کم میکنم عمدن را. اینم حواستون باشه، نظیر اون میمونی که گفتم وقت کم کم ادای حیوان رو در میاره. لهم قلوب ها رو آیه 179 اعراف، لهم قلوب ها رو لا یفقهونه به هم، عقل دارد اما تعقل نمی کنه. حیوان هم عقل نداره، اون اصلا عقل نداره که بخواه تعقل بکنه، اما به منی که عقل داره تعقل نمی کنه. لهم آذان و لا یسمعون، گوش داره دار همدن گوش نمیده، حتی هرچی پدرش نصیحتش میکنه دور کار خودش میکنه، میگه این کارو نکن به ضررت، دور کار خودش میکنه. لهم اعیان و لا یبصرون، میبینه دار، میبینه دیگران چی کردن، همدن نگاه نمیکنه. اولئک کل انعام، قرآن میگه اینا مثل حیوانات هم. بعد میگه نه، بدتر از حیوان، بل هم عذاب، چون حیوان عقل نداره، این عقل داره دو عقلش رو تعطیل کرد. پس انسان باید اینو موضوع بود، اینو میگن تقلیل مروت. پونزدهم، اضرار به حکمت. کسانی که از لذت‌ها زیاد استفاده میکنن حکمت تو وجودشون یا کمه یا هیچی نیست. حکمت چیه؟ حکمت کار عاقلانه کردن، کار سنجیده. نشونش اینه که تو ازش پرسید چرا اینجا رو نگاه کردی، چرا رو ازور کردی، فوری دلیلشو میگه، دلیل عقلیشو میگه، ده میگه دلت که من رو ما ازور کردم دلیل عقلش اینه، چرا دستت بالا آوردی دلیلشو میگه، چرا این غذا رو خوردی دلیلشو. آدم حکیم کارش محکمه، این هم که میگن حکیم فکرش محکمه. چرا محکمه؟ چون پشتوانه دلیل داره. این کسی که میخواد حکیم باشه باید از لذتهای دنیا زیاده روی نکنه، اینا ضد همه. وقتی من سراغ لذتهای دنیا رفتم حکمت من کم میشه یا از بین میره و کارهای غیر عاقلانه انجام میدم. تو از من میپرسید چرا این کار کردی، میگم دلم میخواست. دلم میخواست یعنی دلیل ندارم، هوای نفسم بود. اینه دیگه. حالا ببینید بحث حکمت خودش اونقدر بحث مهمی است که اصلا میگه قرآن سوره بقره میگه و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، اصلا خیر کسی تو همین حکمته، نه تو جسم. یعنی میگیم قیافش قشنگه مثلا، این جوونه، قدرتش زیاده، اینا چیز نیست. حکمت که طرز نشستنش، طرز نگاه کردن، همه اینا دلیل داره. با اینا که حکیمن شما یه مسافرت برید اینقدر لذت میبرید، این تمام کارش هم تو نگاه میکنید دقت که میکنید حرف نمیزنه دار، اما راه رفتنش دلیل داره، نشستنش دلیل داره. یه جمعی سکوت میکنه، فکر میکنه، میگه این بی جهت سکوت نمیکنه، یه جا نگاه نمیکنه، یه جا نگاه میکنه. و همینطور آدم حکیم اهل بیت علیهم السلام هستن. حکمت مطلق رو در آیه 54 سوره نساء میفرماد اصلا روی کره زمین به 14 نفر ما حکمت کامل دادیم، اونم اهل بیت. هیچ کس دیگه از اول خلقت تا آخر خلقت حکمت کامل داده نشده. حتی لقمان که آیه 12 سوره لقمان هم میگه بهش حکمت دادیم، اما حکمتش مطلق نیست. 16 دوری از لقاء الله، دوری از بهشت، دوری از لقاء 14 معصومه. نه شما یکی میگن این لذت های دنیایی رو زیاد استفاده کردن دوری از اونم هست، یعنی فدخلی فی عبادی به کسانی گفته میشه که بیاید 14 معصوم ملاقات کنید، یا فدخلی جنتی به کسانی گفته میشه که از این لذت های دنیا خیلیشو فاصله گرفتن. من یه نمونه شالا یادم اومد، امیرالمومنین السلام دید نون خشک میخورن، خودشون هم فرمودن اون نامه 45 نهج البلاغه اونجا خیلی زیبا گفت اعقنا من نفسی ان یقال لی امیرالمومنین، من خودم رو قانع بکنم که این به من میگن شما امیرالمومنین هستی، من چه خودم رو قانع بکنم؟ شاید در گوش و کنار کشور هم یک کسی باشه مثلا شب چیز نداشته باشه بخوره، وقت نان خشک اونقدر خشک صفر بود. بعد میگه این راوی میگه میگه نان خشک رو تازه گذاشتن توی یه درش رو بستن، ازشون پرسید آقا دیگه کسی رغبت نداره نه برداره، یه جوری بسته که کسی که نخوره کسی از نگاهش نمی کنه. فهمدن نه برای خوردن دیگران نیست، این حسنه گاهی یواشکی میرن در روغن بهش میزنن که یواشکی نرم بشه، من میخوام این کارو نکنم. برای چی؟ اگه نمیتونست وقت تو همین خطبه تو نامه میفرمان من میتونم نان خوب تهیه کنم حتی از مغز گندم، گندم ها رو بگم مغزشو در بیارن جمع بکنن با اون یه نون برا بدن، بله میتونم این کارو بکنم. حالا بعدش مقدسا خورد اما خودشون رو به صدمه میانداختن، چاه میکندن چه صدمه خودشون رو میزدن چاه میکنن، چه به آب میرسید میمدن بالا هنوز خسته بودن نمیذاشتن یک ساعت بگذره رفع خسته، اما وقت قلم تازه برداشتن فوری وقت نامشون نوشتن که این چاه رو وقت کردن. در یک عبارتی داره امام علیه السلام یه بخچه ای روی کمرشون بود 100,000 هسته درخت خرما بود، یه هسته ها رو ازت جمع کرده بودن که دانشمندان امروز اینا حدس میزنن 100,000 درخت فاصله شن باید ببینید به تناسب هم زمین چقدر میخواد، چقدر آب میخواد، چاه میخواد، اینا رو حضرت کاشتند و قبل چاهاشو زده بوده. یه مرتبه مدینه رفت زیر درخت، چند سال بعدش 5 سال 10 سال که کارهای این چنینی میکردن امام. خلاصه اگر لذت زیاد از حلال دنیا بردیم یکشم اینه، دوری از لقاء الله که ما 20 آیه داریم تو این زمینه، دوری از بهش ممکن از بهش دور بشیم، دوری از 14 معصوم علیه السلام بشیم. 17 این لذت های زیاد روی حرص و طمع رو تو وجود انسان زیاد میکنه، ما رو اسیر میکنه. این هم هست، به ظاهر آزادی ما اما در واقع اسیری. من یه نمونه شو باز عرض میکنم، جوان ها گاهی زیاده روی میکنن تو آرایش سر و صورتش، خانم ها باید دقت کنن اصلا حق ندارن آرایش بکنن بیرون منزل، توجه داشته باشید چون قوس صورتشون در صورتی جایز است باز باشد بیرون منزل که آرایش نکرده باشه، یخ بارش کنه وقت باید چادرشو بندازه رو صورتش هم باید بپوشونه، اونم خلاف متعارف، لذا اصلا جایز نیست خانم آرایش بکنه بیرون منزل. بعضی تو اصلاح سر و صورت شدم، جوان ها خیلی حساس هم میرفته حالا در مغازه اینجاشو کدا کن، اینجا همچی کن، اینجا همچی، اصلا خیلی حساس هم. من پیش این مغازه نمیرم چون این دقت نمی کنه. حالا آخری چی؟ من به خدا اینقدر که حواست به این چیزا هست چرا به نمازت نیست؟ یعنی اون که مهمه توجه نداره. وقتی که از جوانهایی که این مدار کار معنوی کرده بود گفت رفتم شیعه استاد اخلاقی، اول انقلاب بود که تازه انقلاب پیروز شده بود، ما هنوز از معارف دین زیاد اطلاعی نداشتیم، وقت موهامونا زیاد گذاشته بودیم، بزرگ شده بود. گاهی اول انقلاب بعضی این کارو میکردن، حالا اخیرا در بعضی ها مردا مثل خانوما موهاشون پشت سرشون بود زیاد میشه. خب کار حرام نیست اما اسیر لذت دنیا هست. این اسارت رو من عیبش میدونم، به طوری که وقتی قیچی رو بخواید بذاری روی مو رو بیچینی مثل که میخواید جانش رو بگیری. اون وقت میفهمید اسارت رو که بینید دادش میره بالا یا نه. من تو حج دیده بودم ما. یه آقای تو کاروانم بود، یه سال ثروت خیلی زیادی هم داشت، میگفتن چند تا کارخونه داره دو جون. وقت روز منا که میخواستن سر رو ترشن اون بدون یواشیش برمی گفت راهی نیست که من سر رو نترشن. بعد میگفت من حاضرم 100 تا شطورم اگه بگی کفاره بده حاضرم، برام مشکلی نیست، اما این سر رو نترشن. منم راه شهریش رو پیدا کردم و چون فتواه اختلافی داره راه شهریش رو پیدا کردم، گفتم بله میتونی احتیاط واجب ارجاع بده به این آقا، اشکالی نداره، میتونی سر نترشن. گفت سر رو نترشن. بعد همونجا تو منا یه سخنرانی کردم راجع به انقطاع، دلکندگی از دنیا، کلی برای همه زائرین حرف می‌زدیم. دست اومدیم تو منا، کشتن گوسفند یعنی ذبح نفس. جناب ابراهیم علیه السلام دارد انقطاع رو به من یاد میده، وقتی میگه بچه رو سرش رو ببر، ما که اون کار رو نمیخوایم بکنیم، اما کل از لذت و صرف نظر اینا رو توضیح دادم. سخنرانی بعدی سوال از منا که اومدیم مکه همون روز اول، یواشی تو اومد برم گفت حاجه آن میشه سلام بترشن همین آقا؟ گفتم آره مشکلی میخواستم به شهریش دو اینی، گفتم تو فاری در سر ترشن. ببینید انسان اینو باید موضوع باشه. حالا این رفیق ما میگفت ما موهام رو بزرگ گذاشته بودیم، رفتیم پیش استاد اخلاق در زدیم و استاد ما در باز کرد، گفت سلام کردیم خدمت، گفت اومدیم توحید از شما یاد بگیریم. گفت برو 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 این مواد سرت بریز پایین تا یه چی تو کلت بره. ما اون وقت فهمیدیم، خیال میکردیم که این موها این مشکلی نیست، چه اشکال داره، جوان است میخواد. نه فهمیدم اسارته بابا، دشمنمون که طوری نیست که اسارته رو چی میگی؟ چرا خود اسیر این کردی؟ انسان باید آزاد باشه، اسارت فقط جسم نیست که، فکر اسیره، اینو باید آزاد باشه. گاهی من اسیر یه قضا، آنچنان اسیرم که حاضرم به خاطر یه قضا دارم امام رو بکشم. این هست دیگه، این اسارت نیست. اسیر شهوت هم هستم، حاضرم یکی بکشم، خانواده یکی ها از بین برم تا من به اون زن برسم، این اسارت نیست. اینا رو توجه بکنی که به ظاهر من رو نگاه میکنم نه آزادم، نه آزاد نیستم. اگه دلم رو نگاه کنن ده ها تناب و زنجیر از دلم وصل به لذت های گوناگونه. هجدهم، طبع قلب. چند تا آیه داریم؟ طبع الله اولئک الذین طبع الله قلوبهم. این طبع قلب یکی از عواملش همی استفاده از لذت‌های حلال دنیاست. همین حلال‌ها مهر می‌زنه به دلمون. 19 استهزاء حق. گاهی لذت‌ها مرا می‌کشونه به اینکه حق رو مسخره می‌کنم. یه هر می‌خندم یا می‌دونم انقلاب شده. ببین اساس انقلاب رو مسخره میکنه. اما نمیدونم که نه یه شهید نه یه قطره خون شهید بیاد جلو منو بگیره نمیتونم جوابش بدم. اون رفت خونش رو داد و من اومدم که مسخره میکنم. چی مسخره میکنم؟ فلان مسئول خطا میکنه، خطای اونو بگو. چرا انقلاب رو مسخره میکنه دیگه؟ این استهزاها گاهی عاملش اون لذتای حلال است که زیاد برده. اینایی که یه مقدار عذر میخوام کردن کرفتند و بیش از حد لذتای استفاده من، اینا از این چیام خیلی داره. صافی روحانی رو بهش فحش میده تو تلویزیون. یکی میگه هر روحانی میاد تو تلویزیون این بابا من فحشش میده. خب اینه دیگه. بیستم لجاجته. این لجاجت چقدر بده. هر چی نصیحتش میکنن عکسش انجام میده. باز نمیگم عامل لجاجت فقط اینا، اینا عامل انحصاری نیست، یکی از عوامل اینه. این جوانی که لجاجت میکنه دیگه عاملش اینه تو رفاه داره بزرگ میشه. این پدر و مادر هی قصه میکنن که این بچه هی صدمه نخوره، هی کاراشو کردن تو رفاه بزرگ شد. بعد من همین بچه تو رو پدر و مادر برمیز لجاجت میکنه، هر چی بهش بگن زدش انجام میده، نمیخواد. اینم یکی از مشکلات. 21 انحراف از صراط. مگه ما نمیخوایم صراط مستقیم باشیم؟ یکی از عوامل انحراف از صراط همین استفاده بیش از حد از لذت‌های دنیا. 22 تبعیت نکردن از فرمان 14 معصوم علیه السلام. امروزه بگیم از فرمان مرجع تبلیغ. یکی از عواملش باز همینه. یعنی همینه که ببینید وضع مالیش بلغه، بعد که رساله از کی تقلید میکنه؟ اصلا مسخره میکنه. این تبعیت نکردنه او رو مثل که غافلش کرده، مستش کرده. چیه؟ بگید حکیم نیست. هر چی اینا رو بگه همه اینا وصله به هم هست. 23 ممکنه شخص مشرک بشه یا کافر بشه. اینا تو آیات قرآن هم داریم. من الان فرصت نیست. اینا شرک و کفر یکی از عواملش همینه که ای از لذتای دنیا استفاده میکنه اصلا منکر خدا میشه. یه من قبول نداره. وقتی به قارون میگفتن بیاد این همه ثروت رو اینا داره، اصلا این ثروته و مستش کرده، میگفت انما اوتیته علا علم من عندی. میگفت خدا، نمیگفت خدا کمکم کرده، خودم ثروت رو دست بوده. اما ذوالقرنین که بعضی میگن پیغمبرم بوده، وقتی اون سد عجیب و ساخت که سدی بود که از آهن بود به زمینه مس، آتونی افرق علیه قطرا تو سوره کهف، میگه آهنه را اول آتیش دیرش گذاشتن آب شد، بعد گفت مس بیارید، مس را هم رو آتش گذاشتن، آتش خیلی زیاد نه زمینه هم شد. یه سدی ساخت که بعضی میگن همین صدیست که الان تو بفقازه الان هست. خودش گفت این صد دیگه تا قیامت از بین نمیره. خب اما بعد چی گفت؟ گفت هادا رحمت و من ربی. یعنی این داره این رحمت جاره پرادگان حواسش کرده. اما اون قارون هم ثروت ها کورش کرده بود، کرش کرده بود، گفت خودم اینا رو به دست آوردم. مقابل حضرت موسی وایساده بود دهنکجی میکرد و آخرش هم عدم انتفاع به موعظه که لابلای این بحث ما امشب اینا رو داشتیم. خب عرضم رو دیگه جمع میکنم. اون نکته ای که یک شب دیگه هم داشتیم که فعتو حرسکم، وقتی قرآن که برو لذت جنسی ببر از همسر چه مرد چه زن، این فعتو حرسکم آیه 223 سوره بقره است. این که میگه برو، این معنی جوازه، نمیگه واجبه، که جواز در مقابل منعه، یا فکر نکنی حرامه، خدای نکرده بیرون تحریک جنسی شدی نامحرم، یه بار حلال داره گوش قضایی رو دیدی دست یک کسی حالا تحریک شدی که مال ازش بگیری، نه با خودت هم داری بشه قضا بخور بشکر نسیه بشه همین، و همچنین تفریهای دیگه. خدا انشاءالله به همه ما اوج عقل و اون نهایت عقل و عطا بکنه تا به فرمان عقل حکیم باشیم. انسان عاقل مؤمنه، یعنی بهترین ایمان رو داره، یعنی عقلش او رو خداشناسش کرده و هم دنیاشو آباد میکنه هم آخرتشو. ما تو باید دقت کنیم، دنیاشو آباد میکنه آخرتش هم آباد میکنه، دنیا رو مقدمه آخرت قرار میده، مهمش هم اون بقای در آخرته. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یه عده‌ای به یه وعده قضا آمدن کربلا، حاضر شدن امام رو شهید کنن، اما از اون طرف امام در شدت آتش فرمودن شب جمعه رو هم برید اجازه بگیرید، میخوام شب جمعه با خدا مناجات داشته باشه، نماز بخوانه، دعا بخوانه، قرآن بخوانه. اما شب عاشورا امام سوره آل عمران رو نشستن تلاوت کرده. عجب آیاتیست، هم آیات جنگ احد توشه و نکات خیلی زیبایی که مناسب با شب عاشورا است. یا ابا عبدالله، فردای اون روز وقتی اصحاب و یارانشون همه شهید شده بود صدا زدن یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، ای یاران با وفای، ای شجاعان، چرا صداتون میزنن جواب من غریب و دیگه نمیدهی؟ مالی و نادی کن فلا تجیبونی. بعضی گفتن این بدنهای شهدای حرکت جزئی کرد، کنایه از این که یا ابا عبدالله اگر اجازه بدید روح به بدنمون برگرده، مجددن حاضریم در رکاب شما جان فشانی کنیم. اما امام مصلحت نمی دانسته، خود رفتن طرف میدان، مقداری جنگ کردن، خسته شدن، خون زیادی هم در اثر زخم ها از بدن آقا رفته بود، آتش هم فوق العاده اثر گذاشته بود. عبارت سید ابن طاووس اینه: فوقف یسریح ساعتا وقد وقف على القطع. چند لحظه ای توقف کردم، بدنشون ضعیف شده بود. ظالمی سنگی پرتاب کرد به صورت امام زد، خون از پیشانی امام جاری شد. همین که پیراهن رو بالا زدن، خون پیشانی رو پاک کنه، تیر سه شعبه ای که مسموم بود به سینه امام زدن. دیگه امام نتوانستن روی اسب بمانه، یه وقت از بالای اسب روی زمین افتاده. آواز جور مخالف چو بیرو گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معرفت ما رو زیاد فرما، ایمانمون رو تقویت فرما، اخلاقمون رو محذف فرما، اعمالمون رو صالح گردان. ما رو به امام زمانمون ببخش، به امام زمانمون برسان، به ظهورشون ما رو برسان. رهبر عالی قد نظام و در پناهش حفظ فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، به جاه